سرکوب بی هیچ پرده پوشی، سرکوب مستقیم و رو در رو و شلیک مستقیم به مغز و قلب معترضین، به نظر من جواب یه بخشی از این سوال شما رو میدهد که حالا باید چه کرد با توجه به این شکل برخورد نظام. من بارها بار گفتم، معتقدم از روز اول زندگی سیاسی من معتقدم بودم جنبش بدون برنامه و بدون رهبری به نتیجه مطلوب نمیرسه و ضعف و کمبود اصلی جبهه مردم متاسفانه همین هست و تا این مشکل برطرف نشه، تا این نقیصه برطرف نشه زیانبار هست. هزینه ها بسیار سنگینه، صرف نظر از این که وضعیت در بالا چگونه باشد، تا در پایین این مشکل وجود داشته باشد ما به نتیجه مطلوب نمیرسیم. باز پرسیدند دنبال سوال قبلی آقای آسایش، منظورم اینه که برای مثال در مورد آیت الله طالقانی بحث قتل سیاسی مطرح است، اما متفاوت بوده دوره اش از دوره قتل های زنجیره ای. آیا منطق این نوع قتل ها در یک برنامه مشخص متفاوت بوده یا خیر؟ پس از انقلاب در سوالم مقصود بود. من از جزئیات ماجرای مربوط به آیت الله طالقانی حقیقت امر این است که اطلاع دقیق و مستند که بتونم اینجا مطرح کنم ندارم. اون از مسائلی است که برای خیلی ها سواله ولی جواب دقیقی براش ندارن. اما قتل‌های زنجیره‌ای، این تو اون چارچوب قتل‌های زنجیره‌ای نیست. قتل‌های زنجیره‌ای قتل‌هایی است که در یک چارچوب مشخص با یک سیاست تعریف شده ای صورت گرفته و البته کسانی خارج از این برنامه و این پروژه ها هم به قتل رسیده اند در ایران، اما مورد آیت الله طالقانی و دیگران بیرون این چارچوب. پرسیدند مشابه پروژه قتل های زنجیره‌ای ایران در تابستان سال قبل، در تابستان سال قبل از قتل های زنجیره‌ای ایران، قتل هایی در ترکیه در میان فعالان و روشنفکران سیاسی ترکیه صورت گرفته بود که گویا در طی یک تابستان طی لیست تهیه شده 270 الا 280 نفر به قتل رسیدند. چرا شیوه مشابهی برای این دو کشور مشابه وجود داشت؟ آیا نمیتوان منشأ تصمیم گیری را هم مشابه دانست؟ ببینید دوست عزیز، در امریکای لاتین پروژه هایی که مشخصاً CIA پشتش بود، اون سالهایی که در آرژانتین صدها نفر رو که با دست و پای بسته از هواپیماها، فعالان چپ و کمونیست صریح بگم، اینها رو توی کبیرها توی مناطق بیاب و علف و پرت بیابونها چه کردن یا به صورتهای دیگه به قتل رسوندن، توی دونه دونه کشورهای امریکای لاتین که مشخصا دست CIA و طرحهای CIA پشت اینها بوده، در شیلی، در جاهای دیگه، از این قتل‌ها بسیار فراوان هست و البته در مورد بسیاری از آنها مراجع تصمیم گیر بیرون هستند. ولی در مورد قتل‌های زنجیره‌ای ایران من چون این ردی رو ندیدم نمیتونم اظهار نظر بکنم. در هر صورت چه فرق میکنه؟ کسانی که نمیتونن مخالف رو تحمل بکنند یه جور همخون هستند. سرمایه در سرتاسر جهان کشتار میکنه برای حفظ خودش، برای ماندن خودش، اما رژیم های دیگری هم هستند که بیرون از اون چارچوب ولی با همون منطق، منطق تحمل نکردن دگراندیش، دست به کشتار دگراندیش ها میزنند. پرسیدند با درود و سپاس، به نظر جناب عالی اگر اپوزیسیون قوی و متشکل داشتیم امکان همچین فجایعی بود؟ بله قطعا نبود. ما یکی از مشکلات اصلیمون اینه که اپوزیسیونمون مرتجع تر از پوزیسیونمونه در حال حاضر. واقعا بدون تعارف باید گفت اپوزیسیونی وجود نداره الان. دو تا سه تا جریان متوهم گیج در گم، یک جریان راست و فاقد هویت ایرانی وجود داره مثلا که اگرچه شناسنامه ایرانی توی جیبشون هست، غم و غبطه ایران و سرنوشت آیندهش رو ندارن و محرکشون در مخالف خونی های تو خالی و خندداری که از فاصله دو قاره دور از ایران میکنن فقط موقعیت ها و منافعی است که در گذشته در ایران داشتند و از دست داده اند. یا فلان آقا عضو حزب جمهوری خواه امریکاست و پاش رو پاش انداخته، ساکن ویلاهای بیورلی هیلز کالیفرنیا است، در مورد بچه های یاخچی آباد و حسیر آباد اینجا و مسائلشون اظهار نظر میکنه. رفتار اینا در خود ایران مایه خنده است، نه کسی اونها رو جدی میگیره، نه پایگاهی تو جامعه و بین مردم دارند و نه خودشون معتقدند به کار در میان مردم. تحول اجتماعی بدون حضور، بدون مشارکت مردم، بدون آگاهی مردم امکان پذیر نیست. اما اینا خودشون راحت در اختیار بیگانه گذاشتن و حتی برای رسیدن به هدفهای توهم آلود خودشون هم وظیفه‌ای برای خودشون قائل نیستن. کاری رو به عهده خودشون نمیدونن که انجام بدن. قرار همراه مثلا ارتش امریکا بیان به ایران. من همین چند شب پیش شاهد مصاحبه بودم توی یکی این کانال های دست راستی، کانال های تلویزیونی دست ایرانی، شاهد مصاحبه بودم با یک کسی که با افتخار عضو حزب جمهوری خواه امریکا و طرفدار سرسخت ترامپ خودش رو معرفی میکرد و اون مجری و گوینده برنامه. اینا تصور میکنن همراه ارتش امریکا بیان به ایران و مردم ایران هم اونا روی تخت روان رو سرشون بگذارن. در مخیله عقب مانده و تصورات جاهلانه این جمع همه اون وظایف سخت و طولانی که برای رسیدن به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی هر ملتی خودش برای دگرگون کردن زندگیش متحمل بشه، یک جا و در بست به عهده مثلا امریکا محول شده. اینا وارث تجربه 28 مردادند و متوجه نیستند که از 28 مرداد تا حالا کلی دنیا تغییر کرده. امریکا هم یا غرب هم به این نوع عناصر احتیاج داره. قدرت های امپریالیستی هر جا که چشمنداز تغییر و به هم ریختن وجود داشته باشد، برای اینکه از حوادث عقب نمونند، کوشش میکنن یه عناصری رو داخل صفوف مردم جاسازی کنن تا در لحظات حساس با اتکا به امکانات پولی و رسانه‌ای که بی حساب و کتاب در اختیار دارن اونا رو به مردم تحمیل کنن. اما اشکال کار در اینجا اینه که با همه تلاششون در این زمینه، عروسک هایی که به بازی گرفتند حد اقل های لازم برای این کار رو هم ندارند. بنابراین حالا این یکیشه، یه موردشه. یک دسته دیگه جناح فرودست قدرت ایران، اون جناحی که از دستگاه قدرت بیرون گذاشته شده، خب تشبه بردن به بیرون و به همون مواعظ بعد از خرداد 76 توی رسانه های خارجی ادامه میدن. اینها اسمش اپوزیسیون نیست و کار تحول اجتماعی، کار امر دموکراسی، تحول اجتماعی اموری است درونزا، احتیاج به تحول خود جامعه از درون خود جامعه داره. بنابراین همونطور که گفتید مسئله نبود اپوزیسیون به معنای واقعیش هست. این ضعف بزرگ و کمبود بزرگ ما تو این مرحله است. بله، دوستی پرسیدند، اینش رو میخونم: استاد چرا نوعی مسئولیت حقوقی سیاسی از نهادهای بین المللی نمیگیرید که به ماجرای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای پایان دهید را یا زنجیره‌ای را پایان دهید؟ عجیب غریبه برام این صحبت ها. اولا بهتون بگم هیچگاه در تاریخ هیچ کشوری، هیچ قدرت سیاسی بیگانه ای از جیب خودش برای احقاق حقوق لگدمال شده یه ملت دیگه هزینه نکرده، از خون مردم و سربازان خودش برای احقاق حقوقی ملت دیگه مایه نگذاشته. تا ما نفهمیم که تحول اجتماعی، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، اینها اموری درونزاد هست که باید به وسیله خود مردم یک کشور عملی بشه، تا نفهمیم این چه راه طولانی و سخت و پرپیچ و خمیست، کارمون به همین کیفیتی که میبینیم الان در گره است، کارمون هم همینطور بسته خواهد ماند. شما به اطراف خود ما تو منطقه توجه بکنید. امریکایی‌ها بعد از 20 سال که آمدن با نیروی نظامیشون در افغانستان و تمام لوازمی که برای به نظر خودشون برای وارد کردن دموکراسی به افغانستان لازم بود، مثل دائر کردن کانال‌های تلویزیونی با آدم‌های اتو کشیده، افغان‌های اتو کشیده و خدمت شما عرض کنم که صحنه‌های زرق و برقدار و فرمایشات آنچنانی تصور کردند با اون حکومت عروسکی که در افغانستان آوردند و پیاده کردند میتوانند افغانستان رو متحول کنند. بعد 20 سال علارغم اینکه طالبان یکی از مرتجع ترین نیروهایی است که در تاریخ خاورمیانه شاهدش بوده ایم، به دلیل اینکه جماعتی که امریکایی‌ها آورده بودن در افغانستان اون پایگاه رو نداشتن، به دلیل اینکه تحول درونی نبود، مجبور شدن با همون گروهی که خودشون 20 سال پیش اینها رو در لیست گروه های تروریست مثلا قرار داده بودن بشینن مذاکره کنن، دست و پاشون رو جمع کنن برن. باید این پنبه را از گوشمون در بیاریم که بیگانه میتونه مسئولیت سیاسی و حقوقی به کسی بده. من معتقد به این حرفا نیستم و میدونم اون راهی که پیش پای مردم ما هست چه راه پرهزینه، چه راه پر رنج و چه راه طولانی است. خودم هم اعتقادی به این حرفا ندارم و گمان میکنم که آنچه در این جهت از بیرون یا بهای از قبیل مداخله انسان دوستانه و نمیدونم جامعه جهانی که منحصر شده به 4 تا 5 تا نمایندهی 4-5 تا کشور تو سازمان ملل متحد، تو شورای امنیت اتاق جنگشون هم اونجاست، به اضافه گاهی وقتا نماینده اسرائیل که بهشون اضافه میشه یا ایتالیا، ولی نمایندگان انگلیس، فرانسه، آلمان، امریکا بشینن به اسم جامعه جهانی برای دنیا تکلیف تعیین بکنن و تصمیماتشون هم تو بوق بکنن 4 تا رسانه وابسته به اونها، به این ترتیب سنبه ما جان نمیره تو ایران. ایران سرزمینی است که 4 تا جوان اتو کشیده مثل گرجستان با نمیدونم رژه ماجورت ها و دخترای چیز، یا آدمایی که از بیرون سر چوب کردن، یا آدمایی از جنس احمد چلبی یا این حرفا، اینجا افغانستان نیست، عراق نیست، گرجستان نیست و تا جنبش از درون و از پایین نداشته باشه کارش به جایی نخواهد رسید. من هم معتقد به یه همچه داستانهایی نیستم. پرسیدند با توجه به شرایط کنونی آیا میتوان انتظار داشت که قتل‌های زنجیره‌ای به اشکال دیگری ادامه داشته باشد، از جمله اعدام احمد رضا جلالی؟ من نمیدونم واقعا بعضی این سوالات چگونه بر چه پایه‌ای مطرح میشه. تا اونجا که من اطلاع دارم به دلیل تغییر اساسی شرایط ایران، اون مجموعه هم که دست به قتل‌های زنجیره‌ای زد تو اون مقطع دیگه اون خط رو دنبال نمی‌کنه، حالا روش ها عوض شده. اما من از پرونده آقای احمد رضا جلالی اطلاع ندارم و این داستان ارتباطی به اون پروژه و داستان قتل‌های زنجیره‌ای نداره. پرسیدند با درود، آیا از جزئیات دادگاه و اعترافات و میزان مجازات خسرو براتی متهم مطرح پرونده قتل‌های زنجیره‌ای اطلاعی وجود دارد؟ استحضار دارید که در روز 17 مرداد سال 1375 همان راننده اتوبوس حامل 21 نفر از نویسندگان که عازم ارمنستان بود و کوشید اتوبوس را به طرف دره پرتاب و خودش صحنه را ترک کند و در جریان قتل‌های پروانه و داریوش فروهر و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دست داشت و گفته شده که پس از بازداشت در سال 77 به نقش خود در ماجرای اتوبوس نویسندگان اعتراف کرده بود. خب این آقای خسرو براتی شوهر خواهر آقای علی خانی است و هم ایشون و هم علی خانی هر دو در کمیته، اگر اشتباه نکنم کمیته اسدی منش، کمیته ای که در خیابان انقلاب نزدیک دانشگاه تهران، نرسیده به خیابان فلسطین فعلی، و در حال حاضر فکر میکنم در اختیار نیروی انتظامی است، تبدیل به یک کلانتری شده، در اونجا کار میکردن و در مقطعی که وزارت اطلاعات تشکیل میشود و آدمهایی رو که باب فعالیتهای اون وزارتخانه تشخیص میدادن از دستگاه مختلف و کمیته ها مطالبه میکنند، ایشون و برادر خانمشون آقای علی خانی به وزارت اطلاعات میپیوندند و بقیه مسائلم که خودتون توضیح داده اید. بله، ایشون همون کسیست که راننده اون اتوبوسیست که میخواست اتوبوس رو به دره هدایت کنه و خودش فرار کنه و مثل بقیه متهمان قطعهای زنجیره ای هم پرونده به همون کیفیتی که من بارها بار توضیح دادم لوس شد و رفت و به همین دلیل، البته در زمان برگزاری جلسه دادگاه که من در زندان بودم و بقیه دوستان و همکاران ما هم از حضور در اون جلسه دادگاه خودداری کردند و بعد هم رأی ها رو دیدید، لوس شد در واقع اون پرونده. این زخم بازی است که مانده است تا یه روزی خود مردم اگر در موقعیتی قرار داشتند که تاریخشون رو وارسی کنند مجددا باید بررسی بشه. پرسیدند رفیق زرافشان گرامی، درود بر شما و خسته نباشید. همانطور که شما به درستی اشاره کردید، رو بوده شدن و کشتار دیگر اندیشان که با عنوان قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، سیاست کلانی بود که از رأس هرم قدرت کلید آن زده شد. سوال من این است که تصمیم گیرندگان اصلی این پروژه در حاکمیت برای رو بودن و سربنیست کردن افراد چه معیاری داشتند؟ کدام پارامترها تعیین کننده برای از میان بردن سوژه بود؟ مثلا چرا پوینده و مختاری برای این جنایت انتخاب شدند و قربانیان دیگر هم به همین ترتیب؟ عرض کنم طوری که خود عاملین اجرایی این قتل ها در اون پرونده توضیح داده بودند و اگر نابود نکرده باشند، از بین نبرده باشند، هنوز در اون پرونده هست، کیفیت کار به این گونه بوده است که در هر استانی مدیر کل اطلاعات اون استان کسانی رو که فکر میکرد با توجه به دستورالعمل هایی که داده بودن، با توجه به سیاست های جاری اون دستگاه باید مشمول ربایش و حذف بشوند، به قول خود اون شرح وظایفی که برای اینها ابلاغ کرده بودن، مدیر کل اون استان گزارشی تهیه میکرد و میفرستاد به بالا و تا اونجایی که یادم هست قرارم بر این بوده است که وقتی این به وزارت میرسید اگر مخالفت وجود داشت برای اینکه دستور مکتوبی در کار نباشه، پرونده اون بالا میمون نمیمد پایین، و اگر قرار بود اون فرد از بین برد و حذف بشه، پرونده برمیگشت پایین و اون وقت میرفتند و به قول معروف کادر عملیاتیشون میرفتند برای ربایش و حذف. اما چرا پوینده و مختاری؟ خیلی روشنه، اهل پنهان کردنم من نیستم. پوینده و مختاری چهره های فعال و چپ کانون نویسندگان بودند. ما عناصر دیگری هم، عناصر متزلزل و میانه هم، به هر حال همیشه در کانون داشته این و داریم. پوینده و مختاری سازمان دهنده بودند، فعال بودند و چپ بودند. البته در استانهای دیگر از بعضی از ائمه جمعه اهل سنت یا در جریان اعتراضاتی که در جنوب بعضی مناطق سنی نشین نسبت به اون سریال امام علی شده بود، موارد اینجوری در بلوچستان، در کردستانم از اونهام بود. حتی وزارت اطلاعات برخی از جهال رو هم به تصور اینکه مثل حوادث سالهای کودتا این عناصر جهال هر محل عناصری هستن، یه مقداری جسورتر ممکنه در نتیجه تنش‌های در موقع تنش‌های اجتماعی اینا جلو بیفتن و دردسر ایجاد کنن، حتی تو اون چارچوب، تو چارچوب اون قتل ها بعضی از این جهال هم ترور شده اند. پرسیدند دکتر زرافشان عزیز، با توجه به تحولات شتابناک در جامعه ایران، به خصوص به دلیل اوجگیری جنبش های کارگری و جنبش های اعتراضی از جمله رخدادهای آبان ماه و همچنین دخالت خارجی در مورد ترورهایی که اخیراً در مورد ترور فخری نژاد انجام شد، آیا شما احتمال نمی دهید که دوباره با یک دوره سیاه از قتل‌ها و ربایش‌های امنیتی روبرو باشیم و سرکوب‌های هدفمند امنیتی در دستور کار قرار بگیرد؟ دوست عزیز، چطور میشه گفت آره یا نه؟ اما اولا این روش، این سیاست از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی بوده، حالا هم هست. مسئله بستر و شرایطی است که امکان عملی شدن این سیاست رو که به طور بالقوه همیشه وجود دارد میده. اون همیشه اون نیات هست، اما من فکر نمی کنم با تغییر اساسی شرایط در جامعه ایران، با عمق بحران اجتماعی، اقتصادی، سیاسی که الان داریم، چون این چیزی عملی باشه، گرچه نیتش همیشه اون طرف قضیه هست. من مجموعاً اوضاع احوال رو با توجه به خصوص بحران اقتصادی که هر روز عمیق‌تر میشه و در چشم‌انداز هم هیچ امکانی برای اینکه جلوی این بحران، جلوی تعمیق این بحران گرفته بشه وجود نداره، و بحران سیاسی اجتماعی که ناشی از اون هست، فکر نمی کنم زمینه‌ای برای این کار تو جامعه وجود داشته باشه. به خصوص که همونطور که شما اشاره کرده اید، مقاومت هم دیگه صحبت‌های توهمات و صحبت‌های دهه‌های قبل نیست و جنس مقاومت مردم جنس دیگری است. حساب و کتاب طبقات مختلف از هم تا یه سالهای اخیر جدا شده، شفاف شده، خواسته ها شفاف و مشخصه، خواسته های مردم، طبقات زحمتکش جامعه، اون بازی های بورژوازی و خرد بورژوازی و رفورمیزم و شعارهای اونچنانی دیگه دورش به سر رسیده، و با توجه به مجموع شرایط جاری من فکر نمی کنم چون این کارهای امکان عملی داشته باشد، اگرچه نیاتش همیشه هست. نوشتند درود آقای دکتر، نمی دانم چرا تاریخ ما علارغم جنبش ها و انقلابات ژرفی که داشته مثل مشروطه یا دوران تجربه آزادی در ایران از 1320 تا 1332 و انقلاب 57 مدام یک دوره آزادی بعد از سرکوب را به دنبال داشته. آقای دکتر به نظرتون قدرت‌های موجود در ایران به لحاظ ساختارهایی که داشتند سرکوب را در این چند سده به صورت یک عنصر اساسی یک نظام اجتماعی در نیاورده اند که زنجیره این آزادی خواهی و سرکوب حرکت به سمت سوسیالیسم را مهیا نماید؟ ببینید، اولا جامعه ایران، ایران و تاریخش یه تفاوتی با بعضی از کشورهای اطرافش دارد که موجب شده سرنوشت سیاسیش متفاوت با اونها باشه. ما در محل تلاقی سه تا قاره دنیا قرار گرفتیم: محل تلاقی آسیا، اروپا و افریقا. همسایه های شرقی ایران کشورهای بزرگ آسیایی هستن. ترکیه و غربمون میره به سمت اروپا و از جنوب در محل تلاقی قاره آفریقا با این دوتا قرار گرفته ایم. اصولا خاورمیانه یه سرزمینی است که از حدود 150 سال پیش دائما مورد تعرض و موضوع متامع قدرت‌های بزرگ بوده. به خاطر همین موقعیتش، شما به اسم خاورمیانه تنها که توجه بکنید، درش تأمل بکنید، می‌بینید این اسم رو مردم خود این منطقه رو این منطقه نگذاشتن، این اسم رو کسانی گذاشتند که از دور به منطقه توجه می‌کردند. خاورمیانه است در مقابل خاور نزدیک و خاور دور. یعنی کسی که از بیرون از بالا به خاور نگاه میکرده، این منطقه رو گفته خاورمیانه. کسانی که در این منطقه زندگی میکنند خودشون نمیتونن این اسم رو به منطقه خودشون داده باشن، از اسمش بگیرید به بعد، حتی پیش از کشف نفت در این منطقه. در مورد نفت و گاز شما نگاه بکنید، اروپا با تمام وزن و اهمیتش در اقتصاد و سیاست جهانی چیزی کمتر از 2-3% ذخایر نفت و گاز دنیا رو دارد. امریکا از اون داستان نفت شنی که بگذریم، که حالا مقرون به صرف استخراج با توجه به هزینه های استخراجش و نوسان قیمت نفت استخراجش اقتصادی هست یا نه، بالاتر از بین 2-3% ذخایر شناخته شده این نفت و گاز جهان رو داره. اینه خیلی ها نمیتونن. اون وقت توی نقطه کوچکی از جهان چیزی حدود 67% ذخایر نفت و گاز جهان انباشته شده از خاورمیانه. کدام قدرتی هست، قدرت اقتصادی هست که یه همچین رقمی طمعش رو تحریک نکنه؟ به این دلیل ما گرفتاریم، به دلیل موقعیت سوق و جیشی، موقعیت استراتژیک ایران و به دلیل مسئله نفت، و در کنار این انبار نفت جهان امپریالیسم یه پادگانی به اسم اسرائیل رو درست کرده، گذاشته به خاطر حساسیت این منطقه. به این دلیل است که همونطور که شما گفتید، علی رغم اینکه ما 3-4 بار طی 100 سال گذشته از انقلاب مشروطه، بعد دهه 20 و 32 اون سالها و بعد 57، معهازا همیشه درگیر بوده. این چرا؟ باز به نظر من یک دلیلش نبوده یک تشکل اساسی و استخوندار هست که هر بار که مردم جنبشی کردند، هر بار که مردم به یه وضعی خاتمه داده اند، یک دوره هرج و مرج و استبداد و ظلم و ستم رو تجربه کردند که اونها رو ناگزیر کرده به یه مستبد از راه رسیده پناه ببرن برای رهایی از اون دوره هرج و مرج و بی حقوقی. اگر تشکل وجود داشته باشه میتونه جلو این رو بگیره، ولی تاریخ معاصرمون رو که نگاه میکنیم میبینیم استبداد و هرج و مرج عین دوتا عاشق و معشوق هم دیگه رو تعقیب کردن، یا یک دوره استبداد سخت خشن و کشتار مردم، و بعد پشت سرش بعد از فرو ریختن این استبداد یک دوره هرج و مرج، هرج و مرجی که به خاطر رهایی از اون مردم دو مرتبه تسلیم یه مستبد بعدی شده اند. یه سطفان چکمه پوش که میاد میدون، یا یه نمیدونم آدمی در لباس دیگری حالا در قالب یه روحانی، یا یه نمیدونم نظامی، یا یه فلان، همیشه اون هرج و مرج هست که مردم رو وادار کرده برای رهایی از اون شر بیان، و این دور باطل تکرار شده. به نظر من دلیل اصلیش فقدان تشکل جدی و استخوندار هست که بتوند ما را از این دور باطل بیاره بیرون. نوشتن با سلام به دکتر زرفشان، با توجه به اینکه انواع قتل‌ها در نهادهای امنیتی ایران طراحی شده و می‌شود، از جمله ترور اخیر، نشان می‌دهد که چقدر نفوذ موساد و نهادهای امنیتی غربی در نهادهای امنیتی ایران زیاد است. تحلیل شما از نقش سازمان‌های امنیتی غربی و اسرائیل در انجام این همه قتل در رابطه‌های مختلف اجتماعی و حتی حاکمیت چیست و چه اهداف اصلی رو دنبال می‌کند و چگونه می‌باید مورد بررسی و تحلیل موشکافانه‌تر قرار گیرد؟ خب مسئله خیلی بیخ داره، و اگر قرار باشد همه این قتل‌ها و نقش دستگاه‌های امنیتی بیرون رو و یا میزان نفوذشون رو تو دستگاه‌های امنیتی ایران بخوایم چی بکنیم، خیلی اطلاعات می‌خواد. این اطلاعات رو کی داره که بتونه به این سوال جواب بده؟ ولی به طور مشخص در مورد این قتل اخیر برای من کاملا روشنه که هدف اسرائیل، اولا اسرائیلی پشت این بی هیچ تردید، و هدفش هم برهم زدن بازی است، بازی که دو طرف قضیه، هم دموکرات‌ها در امریکا و هم ایران منتظر هستند بعد از پایان دوره ریاست جمهوری این آقا در واقع دنبال بکنن، هدف اسرائیل به هم زدن اون بازی است و ظاهرا هم کما بیش هر دو طرف ماجرا این مسئله رو میدونند و حساب کار دستشون هست. نوشتند با توجه به فرمایش شما که اپوزیسیونی جدی در ایران وجود ندارد، آیا جدالی که در خود لایه‌های حاکمیت وجود دارد قابل توجه نیست؟ و در نهایت مردم آیا چاره ای دارند جز این که به این جدال ها توجه کنند و اقدام به حمایت از جناحی نسبت به جناح دیگر شوند تا بتوانند تا حدودی به منافع خود نزدیک شوند؟ ببینید، اولا که من فکر میکنم جدال در خود لایه های حاکمیت حالا تقریبا تموم شده. اگر منظور اون دوتا جناح سابق حاکمیت بود که گمان میکنم با انتخابات اخیر مجلس و با توجه به تغییراتی که غیر از مجلس هم در بقیه نهادها و سطوح صورت گرفته، حالا خودش رو یک دست تر کرده و اون داستان تموم شده. مهمتر از همه اینا اینه که مردم از این سطح اختلاف بین جناح‌های درونی قدرت گذر کرده اند. شما با اندک توجهی به شعارهای مردم، خواسته های مردم میبینید که هیچ کدوم اینها مورد توجه هیچ کدوم از جناح‌های حاکمیت نیست و دعواهای جناح‌های مختلف حاکمیت هم جناح‌های سابق الان یک دستر شدن، اون دوام دیگه برای مردم جاذبه ای ندارد و کسی دنبال اونا نیست. اینکه آیا مردم چاره ای دارن جز توجه به این جدال ها و اقدام به حمایت از جناحی در مقابل جناح دیگر؟ آره، چاره مردم تو تمام تاریخ وحدت و تشکیلات بوده و گمان نمی کنم با توجه به اینکه عرض کردم مردم گذر کردن از اون سطحی که بخوان توی اختلاف بین جناح ها بازی بکنن. اما مسئله این است که هر قدر هم بالا خراب باشه تا در پایین حداقل های لازم برای یک تحول واقعی اجتماعی وجود نداشته باشد، چیزی اتفاق نمیفته. بنابراین کمبود بزرگ همون مشکل تشکل در سطوح پایین. پرسیدند به نظر شما چرا رژیم نویسندگان و روشنفکران را همانند نیروهای سازمانهای سیاسی ابتدا دستگیر و بعد محاکمه یا اعدام نکرد و به شیوه قطعهای زنجیره‌ای اقدام نمود؟ ببینید، تو اون تحلیلی که من عرض کردم در دستگاه اطلاعاتی در اون مقطع وجود داشت، گروهی از فعالان بیرون دستگاه قدرت مورد نظر بودن که هیچ نوع ارتباط تشکیلاتی هیچ جا نداشتند، به هیچ تشکیلات سازمان سیاسی وابسته نبودند که بشه بعد از اون طریق اینها رو گرفت و محاکمه کرد. مخصوصا در مورد کانون نویسندگان، کانون بارها بار به صراحت اعلام کرده که ما با قدرت سیاسی کاری نداریم، ما نویسنده ایم و رقیب شما برای کسب قدرت سیاسی نیستیم، فقط دنبال آزادی بیان هستیم برای انجام کار خودمون. به هر حال گروهی از فعالان بیرون دستگاه توی اون پروژه مورد نظر بودن که امکان دستگیری و تشکیل پرونده و نسبت دادن اتهاماتی به اونها که بشه حذفشون کرد با اون اتهامات یا حکم اعدام براشون گرفت وجود نداشت. شما به طرحی که برای سقوط اتوبوس اعضای کانون به دره داشتن توجه بکنید، آیا میشد یکی یکی اینا رو بگیری، پرونده ای تشکیل بدهی و به صرف این که اینا نویسندن و عقایدی مغایر با دستگاه فکری جاری حاکمیت دارن بشه بعد اونا رو گرفت، مثل یه عضو یه تشکیلات سیاسی محاکمه کرد و چقدر طول میکشید برای این مجموعه، چه تشریفاتی رو داشت؟ به هر حال اون یه پروژه بود برای این که کسانی رو که بالقوه این استعداد و توانایی رو داشتن که بین بخش‌هایی از قدرت و اپوزیسیون خارج واسطه بشن و برای خوابوندن رژیم، اینا رو حذف بکنن. و این کاری نبود که با تشکیل پرونده برای یکایک اینها و طی مراحل قانونی، شاید موضوع این بوده باشه. دوست عزیزی نوشتند درود به شما که با صبر و حوصله به تمام سوالات با صراحت و شفافیت پاسخ دادید. حالا این سوال مطرح می شود که برای اجتناب از تکرار فجایع تاریخی چون قتل‌های زنجیره‌ای چه وظایفی بر دوش جنبش مستقل اعتراضی و اپوزیسیون ملی دموکراتیک و چپ و حتی عقلانیت در ساختار حاکم برای ایجاد یک نوع اجماع ملی و اتحاد عمل سیاسی بازدارنده در این موارد وجود دارد؟ دوست عزیز، من مصداق اپوزیسیون ملی دموکراتیک و چپ را نمیشناسم تو جامعه و درک نمی کنم. از اونم کمتر عقلانیت در ساختار حاکم رو درک نمی کنم، یعنی واقعا مصداق خارجی براش نمیشناسم. برای ایجاد یک اجماع ملی و اتحاد عمل سیاسی بازدارنده، اجماع ملی یعنی چی؟ یعنی اون کسی که فرض بکنید نیشکر هفت تپه رو خریده، با کارگرانی که تو نیشکر هفت تپه دارن کار میکنن، هر دوی اینا در اون معنای ملی تو اون مجموعه بزرگی که ما بهش میگیم ملی قرار میگیرن. شما میگید یه اجماعی بین اینا به وجود بیاد و حتی بین اینها و عقلانیت در ساختار حاکم که بتونه مانع یک همچی فجایعی بشه، به نظر من چون مصداق‌های واقعی اینا وجود ندارن، یه همچه اجماعی هم چیزی که بشه و توی چشم‌انداز واقعی و عملی دیدش به نظر من نیست. ما شاهد این هستیم که ظرف سالهای اخیر حساب‌های طبقات مختلف هم کم و بیش از هم شفاف جدا شده، شفافتر شده، شعارها شفافتر شده. بعضی از این شعارها که معلوم نیست، معلوم نبود، از خود دستگاه حاکم، از بخشی از دستگاه حاکمه، از یک جناح از ساختار قدرت می آمد بیرون، حتی اون شعارها هم دیگه خریداری نداره و اون چه که آدم می بینه در عمل جامعه در خلاف این جهت در حال حرکت. بله، پرسیدن با درود به فلان، آیا پیگیری های سازمان های حقوق بشر و عفو بین الملل و دادگاه های بین المللی که در زمینه حقوق بشر دخیل هستند در مورد قتل عام زندانیان در سال 67 و قتل های زنجیره‌ای و سرکوب های اعتراضات اجتماعی به نتیجه منجر شده است؟ این پیگیری ها ضمن قدردانی از تمام تلاشی که از ناحیه این سازمان ها می شود، ولی عملا نتیجه‌ای که از اینها عاید می شود افشاگری و اطلاع افکار عمومی، ابلاغ واقعیت آنچه که افتاده است به مردم هست. خود مسئولین این سازمان ها به درستی همواره یادآور شده اند که حد اکثر کاری که ازشون ساخته است در واقع افشای این جنایات هست، مستند کردن اینها هست و اطلاع رسانی است. نتیجه عملی از جنس دادرسی اساساً نه امکانش برای این سازمان ها وجود دارد، نه خود اونها توی چشم انداز کاریشون بهش نظر دارن. دوست عزیزی پرسیدند چه عاملی باعث می شود که نه تنها قتل های زنجیره‌ای در این نظام، بلکه جرم انگاری در هر کدام از رژیم ها زنجیروار و به هم پیوسته است و چرا نخبه کشی در تاریخ ما نهادینه گردیده؟ من معنی مخصوصا بخش اول سوال رو متوجه نمیشم واقعا که چی میخوان بگن. اگر که توضیحی خودشون بدن ممنون میشم. پرسیدند فکر کنید در این جلسه یکی از شنوندگان هستید، به نظر شما اساسی ترین پرسش هایی که در چنین بحثی میباید طرح شود چیست؟ حداقل به دو مورد اشاره و پاسخ دهید، با سپاس. خب سوال خیلی زیاد میشه. من بودم سوال میکردم آمران این قتل ها، نه عاملان اجرایش، در چه سطحی هستن؟ یا سوال میکردم، میدونید من خودم چند روزی پیش از برگزاری جلسه دادگاه بازداشت شدم، برای این بود که تو دادگاه نرم و طبیعتاً همکاران ما و خانواده ها هم از حضور در جلسه دادگاه خودداری کردن وقتی اون اتفاق افتاد، چرا مانع حضور ما در جلسه دادگاه شدند؟ یا میپرسیدم چرا کانون وکلا برخورد فعالی در این ماجرا نداشت؟ به هر حال ما به وظایف حرفه‌ایمون عمل کرده بودیم، ایراد نقص کرده بودیم به پرونده، دقیقا اشاره کرده بودیم که با توجه به اقرار صریح عوامل اجرایی این قتل ها به این که جز 4 نفر مطرح در پرونده قتل های دیگری هم اقرار کرده بودند، چرا به اونها رسیدگی نشده و درخواست تکمیل پرونده رو کردیم و رفت پایین و نتیجه نداشت. اینها وظایف حرفه‌ای ما بود. چرا کانون وکلا ساکت نشست و در این ماجرا برخورد فعالی نکرد؟ برای اینکه آنچه که ما خواسته بودیم دقیقاً در راستای اجرای وظایف حرفه‌ایمون بود، زیرا قانون میگوید اگر بازپرس، دادیار، دادسرا در جریان رسیدگی به یک جرم تصادفاً به جرائم دیگری هم برخورد کرد، قاضی تحقیق بدون هیچ مقدمه‌ای مکلف به شروع رسیدگی و اعلام به رئیسش به دادستان هست. تو این پرونده موارد متعدد اینا بود، هیچ کدوم این کارا صورت نگرفته بود. خب اینا مسائلی است که خیلی دقیق و روشن میشد در مورد پرونده بحث کرد پیرامونش. پرسیدند به سوالم لطفا نخندید، ولی چه فرقی بین ترورهای داخلی و ترورهایی که از خارج هدایت میشوند میبینید؟ ترورها از هر نوعی محکوم است. شما خودتون جواب من رو هم داده اید. ترورها از هر نوعی محکومند. ترور وقتی است که شما جوابی برای طرف نداشته باشید، راه دیگه ای نداشته باشید جز از بین بردن خودش، چه داخلی چه خارجی، ترور محکوم. من حرف آخری برای تکمیل بحث ها ندارم، فقط میخواستم به طور صمیمانه و قلبی از خانم تارانی و تمام کسانی که برای برگزاری این نوع جلسات و برای اطلاع رسانی فعالیت میکنن واقعا سپاسگزاری کنم. در شرایطی که شما میبینید رسانه های دست راستی با امکانات وسیع رسانه ای چگونه دارن عوام فریبی میکنن، جاهایی که رسانه هایی که بیشتر شبیه واقعا یک کابار هست تا شبیه یه رسانه یه جدی که به مسائل اجتماعی و سیاسی بپردازه، و با توجه به این که اونها کاملا روش سانسور نسبت به جریانات چپ و فعالین چپ پیش گرفتند، فعالیت کسانی مثل خانم تارانی و استفاده از امکاناتی که حالا به یمن وجود فضای مجازی وجود داره جای سپاسگزاری و قدردانی داره. آرزوی تندرستی و شادکامی برای همتون دارم.
نباشید عزیزان، از دکتر زرفشان عزیز صمیمانه تشکر میکنم، از همه شما عزیزانی هم که در برنامه حضور و مشارکت داشتید ممنون هستم. ببخشید اگر در وسط جلسه امروز به ما خیلی حمله شد، حملات سایبری داشتیم، فایلامون پاک شد، دکتر زرفشان مشکل اینترنت پیدا کردن، اینترنتشون احتمالاً به طور میدونید با توجه به وضعیتی که هست بهش مشکل وارد شد، و ولی علی رغم این تونستیم جلسه رو تمام بکنیم. به سوالات زیادی پاسخ داده شد و میدونید که این فایل ها هم به همدیگه وصل میشه و رسانه‌ای میشه و ما میتونیم فایل کلی رو هم در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. موفق و پیروز باشید تا جمعه دیگه با برنامه دیگه.